بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه دو طریق رو عنوان فرمودند. عرض کردیم طریق اول مرحوم آخوند خب مورد اشکال واقع شد. این طریق مرحوم آخوند رضوان الله علیه تصویر دو خطاب داشتند. خطاب اول به غیر المنسی باشه و عام باشه به مطلق مکلفین، و خطاب دوم مختص باشد به غیر ناسی و ذاکر، و اون خطاب به جزء منسی باشه. خب یک اشکال از سیدون الاستاد عنوان شد. اشکال دیگری ایشون دارند به همین وجه که این تکلیفی که مرحوم آخوند تصویر فرمودن مختص به ذاکر باشه و اون هم تکلیف به جزء منسی، آیا این تکلیف تکلیف نفسی استقلالی است یا تکلیف ضمنی؟ تکلیف ضمنی به این معنا که تکلیفی باشد متحد با تکلیف به ما عدل منسی، با تکلیف اول متحد باشه، یک امر ضمنی هست به این جزء منسی. ایشون می فرمایند که تکلیف مستقل این اجنبیون ان محل کلام. چرا؟ برای اینکه این بحث تخصیص تکلیف به ناسی نیست، بلکه تخصیص تکلیف به ذاکره. ذاکر رو یه تکلیف خاصی بش کردن، این خارج از محل بحث ماست. بنابر این که تکلیف ضمنی باشه، خب اگر تکلیف ضمنی باشه میریم سراغ اون تکلیف آخر، تکلیف به ما عدل منسی. این چه تکلیفی است که این تکلیف ضمنی او هست؟ این تکلیف ثبوتن یا تکلیف عامه، یعنی عامه مکلفین چه ذاکر باشه و چه ناسی این رو میگیره، یا اینکه این تکلیف عرضم به حضورتون که محمل هست، اطلاق نداره اصلا، یا اینکه خاص به ناسیه. سه شقشون تصویر میکنن: تکلیف به ما عدل منسی، نه تکلیف خاص به ذاکر، تکلیف به ما عدل منسی، اما ان یکون مطلقا و اما ان یکون محملا و اما ان یکون مختصن به ناسی. اگر عام باشه، همون جور که خود مرحوم آخون نظر مبارکشون این هست که تکلیف به ما عدل منسی عامون لعامت المکلفین، خب فرض ضمنیت، توجه بفرمایید. ایشون میفرمایند تکلیفی که اینجا ذاکر داره تکلیف به ما عدل منسی نیست، تکلیف تامه. این تکلیف تامه، به ما عدل منسی تکلیف نداره. بله، اگر استقلالی هر کدام رو گرفتید او فرض اول میشه، او جداست. ما ضمنی گرفتیم. ضمنی که هست یعنی امر به جزء منسی تکلیفی است در ضمن امر به مجموعه اجزا غیر از جزء منسی. در این صورت مجموعه اجزا غیر از جزء منسی اگر بنا باشه عام باشه، هم ذاکر رو بگیره هم ناسی رو بگیره، اینجا تعلقش به ذاکر رو شما چجور تصویر کردید؟ ذاکر تکلیفی که داره به تامه، نه به ما عدل منسی، نه به ما عدل منسی. اگر شما میایید میگید اصلا تکلیفمون اطلاق نداره، مهمله، اهمال در مقام ثبوت معنا نداره، یا باید اطلاق باشه یا تقیید باشه، اهمال که معنا نداره، یا باید این تکلیف خاص باشه به ناسی. چرا خاص باشه به ناسی؟ برای اینکه ذاکر تکلیفش تکلیف تامه، این تکلیف اینجوری باید مخصوص ناسی باشه. اینم خلاف فرضی است که شما میخواید ازش فرار بکنید، شما میخواید از اشکال شیخ فرار بکنید. شیخ میفرماید که تکلیف به ناسی فی حال نسیان غیر ممکن. بنابراین ایشون میفرمایند که این وجه و چه مرحوم آخون تمام نیست. البته این اشکال دوم ایشون بود، اشکال اول عرض شد. بعد ایشون به وجه دوم مرحوم آخوند رضوان الله علیه اشکال میکنن. که این که ما تکلیفی داشته باشیم نه به عنوان ناسی بلکه به یه عنوان معادل. عنوان معادل مثل بلغمی المزاج در این کتب به اصطلاح تعبیر میکنن، ایشون میفرماین این مجرد وهم و فرضه، چون ما به اصطلاح ما از این عناوین در ادله چیزی نداریم که ملازمه با نسیان باشه که شامل همه مکلفین باشه. و تازه اگر هم در اینجا یک عنوانی رو فرض بکنیم، مقام ثبوت دیگه، یک عنوانی رو فرض بکنیم و این عنوان ملازم باشد با عنوان ناسی، خب این عین مطلب ناسی میشه، یعنی ناسی به این ملازمه توجه داره یا توجه نداره. اگر به ملازمه توجه داره که این خارج میشه از فرض، مثل اینکه توجه به نسیانش داشته باشه. چه تفاوت میکنه که ناسی توجه داشته باشه به نسیانش یا توجه داشته باشه به یک عنوان ملازم با نسیانش؟ این که فرق نمیکنه. اگرم توجه نداشته باشه که فرض اینه که خطاب کردن ناسی مشکل داره، طبق مطلبی که مرحوم شیخ فرمودن و ایشون میخوان جواب از اون اشکار رو بدن. بنابراین در اینجا این فرمایش مرحوم آخوند از نظر ایشون جا نداره. مرحوم میرزا هم رضوان الله علیه، مرحوم نائینی، این وجه رو مطرح میکنن. مرحوم نائینی سه تا وجه مطرح میکنن، دو تا وجه از آخون نقل میکنن، یه وجه هم که عرض کردیم از شیخ نقل میکنن. این وجه سوم میشه، همین وجهی که وجه اول مرحوم آخوند هست در کلام نائینی، وجه سومه که ملاحظه میفرمایید که ایشون میفرماید وجه ثالث، وجه ثالث اینه. ایشون میفرمایند این که مرحوم آخوند بیان و اینجا عنوان کنن که ما دو تا خطاب داریم، یک خطاب لعامت المکلفین و این خطاب متعلقش غیر از جزء منسی باشه، یک خطاب مخصوص ذاکر به جزء منسی. این ایشون تقریب میکنند، پاکیزه بیانش میکنند با اون بیان خیلی زیبایی که مرحوم شیخ محمد علی کاظمینی دارن رضوان الله علیه. بعد اشکالی میکنند، تعبیرشون هم این است که یختص و حاصل وجه به اشکاله. ایشون میفرمایند که اینجا چیزی که در این بیان مرحوم آخوند هست در مورد تکلیف به جزء منسی که مخصوص ذاکر هست، ایشون میفرماین خب این یه خطابیست مختص به ذاکر، مال اونه دیگه، فرض اینه که خطاب به منسی مختص ذاکره، این استفاده میشه، این اشکال نداره. یک خطابی مولا بکنه بگه آقای ذاکر، آقای ملتفت، این جزء رو تو باید بیاری و اختصاص به او هم داشته باشه. اما ایشون میفرمایند یک گیر اینجا وجود داره و اون این است که این جزء مرتبط به سایر اجزاء باشه، به صورتی که اگر شخص اخلال به این جزء کرد، اخلال به این سایر اجزاء رو از اعتبار بیاندازه، این از این خطاب استفاده میشه؟ استفاده نمیشه از این خطاب. یک خطاب مستقلی بین آقای ذاکر شده، تو سوره رو بیار، اما این سوره مرتبط به سایر اجزاء نماز؟ اگر این ذاکر سوره رو نیورد، یه معصیت کرده که مخالفت با خطاب کرده، اما آیا اخلال در اون اجزاء صلات، اون اجزاء دیگر ایجاد میکنه یا ایجاد نمیکنه؟ از این خطاب چنین استفاده نمیشه، از این خطاب بیشتر از این استفاده نمیشه. خیلی خوب، شما میفرمایید ارتباط باید باشه، بسیار خوب. ایشون میفرماید این ارتباطی که شما میخواید با سایر اجزاء داشته باشه، که اگر این جزء منسی رو مکلف نیاورد، فقط عصیان نسبت به این جزء نکرده، اخلال در سایر اجزاء پیدا شده، این از این خطاب شما جناب آخوند استفاده نمیشه، این از این بر نمیاد، این خطاب شما نمیتونه این جهت رو اثبات بکنه. ولذا ایشون میفرمایند که در اینجا مثل این میشه که یک واجبی فی واجب آخر باشه، از این قبیل میشه، واجبون فی واجب آخر، یه واجب داریم مجموع اجزا به غیر از جزء منسی، یک واجب هم داریم جزء منسی، واجبون فی واجبه، شارع میخواد دوتا واجب رو با همدیگه بیاری. و واجبون فی واجبن، یعنی ظرف امتثالش اینجاست. ظرف امتثالش کجاست؟ وقتی که سایر اجزاء رو میاری. این آخرین عاقبت ممکن برای اینکه ما اینجا تصویر بکنیم همینه، واجبون فی واجبه، یا ظرف امتثال این واجب خاص ظرف امتثال اتیان به باقی الاجزاء باشه. اما من دون ان یکون بینهما بینه و بینها ما یقتزل ارتباطیه، ایشون میفرماید، اینو میفرماید. بعد مرحوم نائینی رضوان الله علیه این اشکال رو جواب میدند و دفاع میفرمایند از مرحوم آخوند. ایشون میفرمایند که در اینجا دو تا تکلیف که ما داریم این مانعی نداره که دو تا تکلیف مستقل باشن، اما ارتباطیت بینشون محفوظ باشه، این مانعی نداره. اینجا دو تا تکلیف مستقل آمده، یک تکلیف به سوره آمده جزء منسی، یک تکلیف به ماعدای منسی آمده، دو تا تکلیف مستقل داره باشه. اما این دو تا تکلیف مقتضی این که ما بیایم قرص و محکم بگیم لا یقتزل ارتباطیه، اینجور نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند که قبلا هم فرمودن اون جهتی که ارتباطیت رو درست میکنه و اون حیثیتی که ارتباطیت را بین اجزاء مختلف و جدای از هم درست میکنه وحدت غرضه. اگر غرض واحدی ما در اینجا داشته باشیم، این غرض واحد میخواد اون متعلق غرضش تحقق پیدا بکنه. حالا این متعلق غرض که بخواد تحقق بکنه، پیدا بکنه، به امر واحد باشه، به دو تا امر باشه، به سه تا امر باشه، این فرق نمی کنه، غرض واحده. و ارتباطیت بین اینها رو ما لازم نیست از ناحیه امر درست بکنیم. امر لا یقتزل ارتباطیه، همون جور که گفتیم از ناحیه غرض واحد هست که ارتباطیت بین اینها درست میشه. مثال بذاریم، مثل صلات و اتیان صلات به قصد الامر که خود صاحب کفایه داره. خب صلات، امر به صلات، اگر بخوایم قصد امر رو اینجا محظور عقلی داره، در جاش گفتی نمیتواند در همون امری که به صلات میکند قصد امر رو هم در نظر بگیره، چون امر متأخر از متعلقه و شما در مقام امر میخواید این رو در نظر بگیرید، خود امر رو در نظر بگیرید، این نمیشه. یعنی در مقام متعلق باید خود امر رو هم بیارید، این نمیشه. تقدم رتبی رو نمیشه متأخر رتبی قرار داد یا بالعکس. اونجا چه میگیم؟ اونجا میگیم یه امر به صلات میکنه، یه امر به قصد امر، اونجور که آخون میفرمون. خب اینا یه کسی اینجا بگه اینا دو تا امر مستقل هستن، صلات جداست، قصد امر جدا، اگر قصد امر رو نیاورد چون در این امر لا شیء فیه یقتزل ارتباطیه، اخلالی در اتیان به بقیه اجزا ایجاد نمیکنه. کسی این حرفو میزنه؟ اگه قصد امر نباشه تمام اخلال ایجاد میکنه در اتیان به بقیه اجزا. ایشون میفرماید که علتش اینه که ارتباطیت رو غرض درست میکنه. اگر غرض تعلق گرفته به صلات با قصد امر، منتها شارع محصور داره، یه امر کافی نیست، دو تا امر میاره برای غرض واحد. وقتی دو تا امر برای غرض واحد بود متعلق غرض، این ارتباطیت درش محفوظه. اینجا هم عیناً همین جوره، اینجا دو تا امر باشه، مستقل هم باشه، هیچ مشکلی نداره. ارتباطیت رو ما نمیخوایم از خود امر مستقل استفاده کنیم، ارتباطیت رو میخوایم از غرض واحد استفاده کنیم. الغرض الواحد در این امرهای مستقل اقتضا میکنه ارتباطیت را، ولذا این اشکال جا نداره. بعد ایشان میفرمایند که خب در اینجا اینکه واقعا دو تا امر وارد شده در شریعت، ما دو تا امری که وارد شده نمیدانیم غرض واحد است و فقط صرف تعدد امر، یا تکلیف متعدده. تکلیف متعدد یعنی غرض دو تا باشه، یک تکلیف مستقل دیگه، غرضش مستقل از این تکلیفه. ما نگاه میکنیم در مقام اثبات ببینیم دو تا ام داریم، یک ام آمده به مجموعه صلات به غیر از جزء منسی، یک امر هم آمده به جزء ناسی برای ذاکر. دو تا ام میبینیم. آیا در اینجا یه تکلیف واحد است اینا با هم مرتبطن یا دو تا تکلیفه؟ از کجا تشخیص بدیم به قول معروف؟ خب این همون اشکالی است که آقا اون روز کردن که ما غرض، صحبت غرض که میکنیم، غرض ما علم به غرض نداریم. ما علم به غرضمون از کجاست؟ از همین راه کاشف ها، از امر نگاه میکنیم، تکلیف شارع رو نگاه میکنیم، کشف غرض میکنیم، ما راه دیگه نداریم. مرحوم نائینی اینجا دقت به خرج میدن، میفرمایند که درست اید، ما اگر دوتا امر بود اینجا شک میشه که آیا تکلیف متعدد است یا تکلیف واحده و امر متعدده. غرض یکیه. اگر اینجا شک داشتیم، ایشون میفرمایند مقتضای اصل تعدد تکلیفه، یعنی وقتی دوتا امر داریم دوتا امر حکایت میکنه و کشف میکنه از دوتا تکلیف. این هست اگر شک بکنیم، این معنا هست. منتها ایشون یک راهکاری ارائه میدن، میفرمایند که در غیر خطابات وارد در باب مرکبات این معنا هست. یعنی اگر در مرکبات شرعیه ما نباشیم، غیر مرکبات شرعیه باشه، دو تا امری که میاد اینها از و شک داشته باشیم که این دو تا امر حکایت میکنه از دو تا تکلیف یا حکایت میکنه از تکلیف واحد. اونجا اصل تعدد تکلیفه. اما در مرکبات شرعیه وقتی دیدیم مرکب واحدی داریم و در اینجا یک امر به بعضیش آمده و امری به بعضش، اینجا از اون اصل خارج میشیم، از مقتضای اصل. اینجا مقتضای قاعده چیه؟ اینه که تکلیف واحد و غرض واحد داشته باشیم. این عرضم به حضورتون که بیانی که مرحوم میرزا دارن. البته در اینجا خب این تأملم هست که ما مرکب رو از خود این اوامر استفاده میکنیم. ما در مثل نماز، صلات، خب یک ذهنیتی داریم، ارتکازی داریم که صلات چی است و مرکبه و اجزائه چیه، ولذا تشخیصش راحته. اما اگر این ارتکاز رو نسبت مرکب نداریم، مرکب رو از خود اون امرها میخواییم استفاده کنیم، از کجا بفهمیم اونجا تکلیف واحده یا متعدد؟ باز همین اشکال باقی میمونه. اما علی ای حال مرحوم میرزا رضوان الله علیه با دفع این اشکال از وجه اول مرحوم آخون میفرمایند این وجه که ما بیایم اینجا دو تا تکلیف درست کنیم، یک تکلیف عام نسبت به ناسی و ذاکر و یک تکلیف خاص بالمنسی به خصوص ذاکر، ایشون میفرمایند این احسن الوجوه هست و همین رو اختیار میفرمایند به عنوان احسن وجوهی که در اینجا عرضم به حضورتون که عنوان میشه و مطرح میشه. این فرمایش ایشون. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه از فرمایش ایشون یک جوابی دارن. میفرمایند که فرمایش ایشون متینه، غرض واحد موجب ارتباطیت میشه، اما ما یک اشکالی در یک جای دیگه این مطلب داریم، مطلب مرحوم میرزا، و اون این است که امر کلن وقتی مولا میاد و امر میکنه، همین بی خودی که امر نمیکنه، هوایی امر که میکنه، در امر داعویت میخواد. درسته؟ امر داعیه. اگر امر داعویت نداشته باشه لغوه. امر خواننده است، میخوانه انسان رو به یه فعلی که بیا انجامش بده، اینو میگیم داعویت. جعل داعی میکنه امر. ایشون میفرمایند که ما در این دوتا امری که مرحوم میرزا دارن تصویر میکنن، آیا این امر خاصی که به ذاکر میکنن، این امر خاص هیچ وقت ممکنه داعویت پیدا بکنه در غیر اون موردی که امر دیگه باشه؟ میشه همچین چیزی؟ یعنی خودش مستقلن داعویت پیدا بکنه؟ نه. این داعویتی که این امر میخواد داشته باشه همیشه در صورتی است که امر به مجموع اجزاء ما عدل منسی داعویت پیدا بکنه. اینجا به اصطلاح عرضم به حضورتون که اونجا هست، اون دعویت. بنابراین هاکذا اون امر اولی که مرحوم آخوند فرموده که امری از ناحیه مولا وارد بشه، عام باشه، به عامت المکلفین، ناسی و ذاکر رو بگیره، دعویت او چی؟ او اگر اون جز امر دیگر نباشه دعویت داره؟ دعویت داره؟ دعویت نداره. وقتی دعویت نداره، پس در اینجا الدعویتو فی کل من الامرین محتاج ثبوت دعویت در امر دیگره. هست یا نه؟ دعویت تا اون یکی نداشته باشه، این عرضم به حضورتون که دعویت پیدا نمی کنه. و دعویت پیدا کردن امر به ناقص متوقف بر این است که در اینجا خودش فقط داعی باشه، خودش داعی باشه، داعی دیگری نداشته باشیم، یعنی اون امر به جزء زائد دیگه داعی نداشته باشه، این فقط دعویت داشته باشه. اینو نمیتونیم تصویر بکنیم، این در اینجا اصلا قابل تصویر نیست. یعنی ما باید تصویر بکنیم در اینجا این معنا رو که دعویت امر به مجموعه غیر از جزء منسی یتوقف علی عدم دعویت الاخر، چون اگر او هم دعویت داشته باشه و دعویتش ضمن دعویت این باشه که اینا یکیه، صورت دوتاست، واقع یک داعی هست، امر مگه جعل داعی نیست؟ خب من که بخوام جعل داعی کنم فی نفس المکلف، به دو تا بیان جعل داعی کردم، یه جعل داعیه، یه دعویته، شما با دو تا عنوان درستش کردید. اگر میخواید دعویت رو در اون امر ناقص درست بکنید و تمام بکنید، این زمانی است که دعویتی برای امر به جز نداشته باشه. امر به جز، این همون میشه امر به ناقص. امر به ناقص یعنی در اینجا ما عرضم به حضورتون که مشکلی که ما داریم اینجا این معنا هست که دعویت این متوقف به دعویت اونه. حالا میایم سراغ ناسی. ناسی چه امری میخواد براش دعویت داشته باشه؟ فرض اینه، آخوند رضوان الله علیه عنوان فرموده که ما در اینجا یه تکلیفی داشته باشیم به جمیع اجزا غیر از جزء منسی، درسته؟ به جمیع اجزا غیر جزء منسی. بسیار خوب، من ناسی الان اینو فهمیدم، من تمام اجزا بدون جزء منسی رو میتونم بیارم و آوردم، اما اگر این امر به این دعویت نداره الا فی ضمن دعویت الامر به اون منسی که خاص ذاکره، این که دعویت نداره مگر در ضمن او، خب منم ناسیم، آیا من توجه به اون دعویت اون امر دارم یا ندارم؟ اگر ندارم که این دعویت پیدا نمی کنه، اگر دارم که من دیگه ناسی نیستم، من وقتی توجه دارم به دعویت اون امر به جزء منسی، اگر توجه دارم که دیگه ناسی نیستم، جناب میرزا این مشکل رو چجور حلش میکنید؟ غرض واحد ابن داره ارتباطیت درست میکنه، اما فقط مشکل ما در غرض و ارتباطیت نیست، مشکل ما در تعدد امر. شما مستقل باشه، ضمنی اینا رو، چون تکلیف مستقل مرحوم میرزا فرمود، بحث ما بر سر دعویت امره، امر باید دعویت داشته باشه. دو تا امر شما درست کردید، خب دعویت اینها رو هم درست بکنید جدای از ارتباطیت. چه جور میخواد دعویت پیدا بکنه؟ هر کدوم مستقل دعویت دارن، مشروط میشه به عدم دعویت امر آخر دیگه. اگر اینجور نیست، باید در ضمن هم دعویت داشته باشن. چجور برای ناسی امر به مجموع اجزا ما عدل منسی دعویت پیدا میکنه، مادامی که اصلا توجه نداره به امر آخر، چجور ممکنه دعویت پیدا بکنه؟ و این اشکال در فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله علیه هست. این هم اشکالی که ایشون میکنن که در واقع اشکال برمیگرده به مرحوم آخوند رضوان الله علیه. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در نهایت و درایه فرمایش مرحوم آخوند رو همین وجه اول رو ذکر می کنن. دو تا اشکال ایشون دارن. دو تا اشکال. می‌فرمایند بیانی که شیخون الاستاد مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنوان فرمودند که در اینجا مل اشکال که ما دو تا امر داشته باشیم، یک امر به مجموع اجزا ما عدل جزء المنسی، یک امر هم به جزء منسی به خصوص ذاکر، این دو تا محذور داره. محذور اول این است که در اینجا ما مجرد فرض که نیست، ولو این اشکال ما اشکال اثباتی است، اما مجرد فرض که نیست، بین اوامری که در شریعت وارد شده در مرکبات ما کجا داریم که یک امری به ذات مرکب باشه بدون جزء منسی، یه امر دیگری به خصوص جزء منسی آمده باشه؟ شما یک مورد به ما نشون بدید در این روایات، در ادله یک مورد ما نشون بدید، نداریم ما. مجرد و فرضه، مجرد و وهمه. فرضش خوبه، گیر نداره، البته ایشون حالا گیر رو در اون فرض هم میارن. مقام اثبات کوچکترین حکایتی از این معنا نداره و این یک مشکل اساسی است که ایشون میفرمایند که ما در کلمات سید استاد رضوان الله علیه همین معنا رو داشتیم، منتها نسبت به وجه دوم مرحوم آخوند. ایشون فرمودن اینکه عنوان معادل ناسی باشه در ادله نداریم. نه، اینجا مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه میفرمایند وجه دوم دو امری، یه امر داشته باشیم به همه اجزا غیر جزء ناسی، یه امرم به جزء ناسی، اینو نداریم. یکی اشکال دوم ایشون اشکال مهمتری است، یعنی میکشونه مطلب رو به مقام ثبوت هم، اما ولو اشکال اثباتی است در حقیقت، و اون این است که ایشون میفرمایند که ما از این آقایان ناسی ها التزام نگرفتیم که همیشه جزئی که نسیان میکنن سوره باشه. درسته؟ یه دفعه ممکنه حمد یادش بره، یه دفعه الله اکبر تکبیر یادش بره، یه دفعه رکوع یادش بره، یه دفعه سجود یادش بره، یه دفعه دو تا از ایران یادش بره. ایشون میفرمایند که هیچ تصور کرده مرحوم آخوند که چقدر امر از ناحیه شارع باید بیاد که تمام این صور رو بگیره؟ یعنی یه امر داشته باشیم به مجموع اجزا ما عد از سوره، یک امر به سوره مخصوص ذاکر، یک امر داشته باشیم به مجموع اجزا غیر فاتحه، یک امر داشته باشیم به ذاکر مخصوص فاتحه. یک وقت هست که به قول معروف یک سوره، حالا این تک تک اجزا ترکیبش، یه وقت هست که سوره رو با یه سجده یادش میره، اینم باز امر بخواد دیگه. ایشون میفرمایند شما حسابش رو کردی که چقدر امر برای یک نماز باید از شارع وارد بشه تا این تصویر مرحوم آخوند درست بشه. نسیان که اختصاص به یه جز نداره، یک عنوان ساریست، سریان داره، این تو تمام اجزا برمیگرده. نسیان ممکنه به رکن بخوره، به رکوع بخوره، به سجده بخوره، به قرائت بخوره، به تشهد بخوره، به سلام بخوره، به همه اینا ممکنه بخوره. وقتی به همه اینها ممکنه بخوره، تعینی منسی جزء منسی ندارد هیچ وقت. وقتی تعین نداره، ما به اندازه خلاصه خیلی زیاد، حالا نمیگیم لا تحصا، به اندازه خیلی زیاد اوامر متعدده باید شارع برای یک نماز وارد بکنه. این اوامر کجاست؟ تو کدوم کتاب منبع روایی با چنین چیزایی داریم؟ کجاست؟ این نسیان جزء منسی تعین نداره، ما بگیم این جزء منسیه، اون جزء، هر جزئی میتونه منسی باشه. تصویری که ما باید بکنیم تصویری باید باشه که این جهات رو در نظر بگیره. این جهات رو اگر در نظر نگیریم این فایده نداره، نتیجه نداره. ایشون اشکالشون به مرحوم آخوند این دو اشکاله. اولا اون امرین رو در مرکبات شرعیه ما نداریم در مقام اثبات و خارجن، بعد جزء منسی تعین نداره. ایشون و خودشون یک بیانی دارند، بیانی که سیدون الاستاد رضوان الله علیه به ایشون اشکال میکنن که شما دوباره بازگویی کردید همون مطلب آخوند رو، مطلب آخوند رو ذکر کردید، اشکال بش کردید، دوباره بازخوانیش کردید. حالا ببینیم واقعا این مطلب ایشون بازخوانی مطلب آخونده یا بازخوانی مطلب آخون نیست. نکته ای که در کلام مرحوم ها شیخ هست این که ایشون این مسئله رو، یعنی در اینجا نیامدن، به نظر بنده ماها همه از آخوند گرفته شیخ بزرگان همه آمدن دو مقام اینجا قائل شدن، مقام ثبوت و مقام اثبات. در مقام ثبوت طراحی کردن، بعد در مقام اثبات خواستن اثباتش بکنن. مرحوم ها شیخ در یک مقام بحث میکنه، هم جهت ثبوتی در این مقام هست هم جهت اثباتی. ایشون میفرمایند که ما بیایم این حرفو بزنیم که در غیر ارکان، اینو طرحش میکنم تا فردا، غیر ارکان، حالا ارکان رو چجور باید جدا بکنیم، این مقام اثبات میخواد، بعد ما میگیم چه چیزایی در نماز ارکان هستن. شیخ متعرض ارکان شد، اما ارکان چیه؟ گفتن معنای لغوی داره اما اصطلاح فقها فرق میکنه. در غیر ارکان ایشون میفرمان ارکان رو حساب بکنیم. در غیر ارکان مل اشکال که ما بیایم بگیم تمام اجزاء صلات، همه اجزاء مرکبات، حالا صلات رو مثال میزنیم، در غیر ارکان مقید است بالالتفات، تمام اجزاء غیر از ارکان مقید است بالالتفات. اینجا بیم این حرفو بزنیم چه اشکال داره؟ نه، ما در اینجا میخوایم تکلیفی داشته باشیم که مختص باشه به ناسی که اشکال شیخ بیاد جلومونو بگیره، نه نیاز هست به این تکلفاتی که مرحوم آخون رضوان الله علیه دو تا ام درست بکنه یا چه کنه، نه. و این که ایشون میفرماید در غیر ارکان، چون اثبات این رو میگه، مقام اثبات این رو میگه، اشکال نداره که ما هم اینجا در مقام ثبوت بیایم بگیم مل اشکال که اصلا شارع تمام مرکباتی که آمده گفته تمام اجزا مقید باشه بالالتفات. توجه که داری، یعنی جزئیتش وقتی من میخوام، غرض من زمانی است که التفات داشته باشی، اگر التفات نداری، توجه نداری، نیاوردی عیب نداره. این در کل مرکب میشه گفت. چرا ایشون میفرماید فی غیر الارکان این مقام اثباته، که ما خودمونم در مقام اثباتی بخوایم بحث بکنیم این مطلب رو مطرح میکنیم. مثلا لا تعاد مال مخصوص صلاته، لا تعاد که میاد، لا تعاد ارکان سازی میکنه. چرا؟ برای اینکه میگه یه اجزایی داریم که حتی نسیانن هم اگر شما نیوردید نماز باطله، درست؟ ولذا این ادله خاص میشه. ارکان که ایشون میفرماین مقام اثبات و دلیل خاص داره، ایشون میفرمان در غیر ارکان اگر ما، به تعبیر بنده، اگر ما ثبت برامون این معنا که یک جزئی اعتبارش مطلق است، این فبها، اما اگر این ثابت نشد در غیر این اجزا مل اشکال که شارع در اینجا بیاد بگه اجزاء دیگر کلن مقید است بالالتفات و توجه، اگر التفات نداره و توجه نداره لزوم اعاده هم نداره. و ادله اثبات با بیان ایشون خیلی عرضم به حضورتون که منطبق هست، که حالا فردا عرض میکنیم. السلام علیکم.